بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که بیان دوم مرحوم محقق عراقی بر این که مراد از رفع در این حدیث رفع ظاهری هست، یک بیان عقلیه که مرکب از دو مقدمه است. مقدمه اولا این بود که رفع و کل شیئن نقیض و وجوده، رفع هر چیزی نقیض وجود اون شیئه، یعنی عدم اون شیء. و در مقدمه دوم فرمودن که نقیضان در یک رتبه واحده هستند و نتیجه این دو مقدمه این بود که رفع به حکم واقعی تعلق پیدا نمی کنه، برای این که رفع به دو مرتبه متأخر است از حکم واقعی. رفع در جاییست که جهل باشه، عدم العلم باشه، و جهل در جاییست که یک حکم واقعی باشد و نسبت به او جهل باشه. بنابراین رفع به دو مرتبه از حکم واقعی متأخره، و چیزی که به دو مرتبه از یک شی متأخره، این نمیتونه نقیض برای او باشه، برای اینکه در مقدمه دوم گفتیم نقیضان فی مرتبت واحده، حکم واقعی در دو مرتبه مقدم بر رفعه. چطور میشه این رفع نقیض برای او قرار بگیره و او بشود مرفوع؟ پس باید یک حکم دیگری متعلق برای رفع باشه که او عبارت از حکم ظاهریه. عرض کردیم که مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه می فرمایند که این بیان دوم مرحوم عراقی این روحش و جوهره این بیان برمی گرده به همون دلیلی که برای استحاله اخذ علم در متعلق حکم اصولی این اقامه کردن، و می فرماید این بیان عراقی و اون دلیل هر دو وجهان لمطلب واحدن، دو تا چیز نیست، این همونه، و اگر این همون شد همون جوابی که اونجا داده میشه همون جواب رو در اینجا ذکر میکنید. در اونجا برای اینکه اثبات کنند که شارع هنگامی که داره یک حکمی رو جمع میکنه نمیتواند علم به اون حکم را در متعلق همون حکم قرار بده، همانطوری که اگر باز یادتون باشه قائل بودن آقایون به این که اخذ قصد قربت در متعلق حکم محاله، اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر محاله. اینها روحش یک مطلبه، شارع نمیتونه بفرماید که من وجوب را برای صلات جمع میکنم برای کسی که علم به این وجوب پیدا میکنه، علم رو بخواد در متعلق همان حکم قرار بده، بگوید جعل میکنم وجوب را برای صلات، از صلات واجب کن. برای کی؟ برای کسی که علم به هذا الوجوب، علم به این وجوب پیدا میکنه. چرا شارع نمیتونه این رو بگه؟ میفرماید برای اینکه دور لازم میاد و بیان دور این هست. شارع وقتی علم رو در متعلق حکم حس میکنه، هر علمی متوقف بر معلومه، باید یک معلومی باشه، یک چیزی باشه تا علم به او تعلق پیدا بکنه. لذا علم رتبتاً متأخر از معلومه، باید اول یه معلومی باشه تا علم به او تعلق پیدا بکنه. در اینجا میگیم علم به همین حکم، همین حکمی که شارع داره الان جعل میکنه، پس باید قبل از علم مکلف اون حکم باشه، از باب توقف علم بر معلوم. از اون طرف هر حکمی متوقف بر موضوع و متعلقشه، نسبت بین حکم و موضوع، نسبت بین حکم و متعلق، نسبت معلول به علت، یعنی موضوع و متعلق به منزله علت و حکم به منزله معلوله. اول باید یه متعلقی باشه، یک موضوعی باشه، تا شارع بیاد وجوب رو روی اون متعلق و موضوع پیاده بکنه. لذا هر حکمی متوقف بر متعلق خودشه، متوقف بر موضوع خودشه. از باب این که نسبت بین موضوع و حکم نسبت علت و معلوله، یعنی البته تعبیر دقیق این است که موضوع به منزله علت است برای حکم، نه اینکه حالا علت حقیقی باشه، به منزله علت برای حکمه. خب پس طبق این بیان حکم متوقف بر موضوعه. اگر شارع بیاد در موضوع علم به اون حکم رو هم عطف بکنن، لازمش این است که موضوع هم متوقف بر حکم بشه، برای اینکه گفتیم هر علمی متوقف بر معلومه، تا معلوم نباشه علم معنا نداره. پس حکم متوقف می شود بر موضوع، در این بیان موضوع متوقف می شود بر حکم و این دوره. در اونجا راه های مختلفی برای حمل این دور ذکر کردن. یکی از راه ها همین راهیش که مرحوم شهید سر رضوان الله علیه بیان می کنه، و اون این است که بیاییم بگیم این دو تا حکم ها بینشون فرق وجود داره. یکی حکم به ذاته، حکم به ذات یعنی همون حکمی که در نزد خود شارع، در ذهن قانونگذار، اون رو ازش تعبیر میکنه حکم بالذات. دیگری حکم بالعرض. حکم بالعرض یعنی اونی که حکایت از اون حکم بالذات میکنه. این حکمی که الان پیامبر صلوات الله علیه بیان فرموده یا دیگری میاد نقل میکنه، اینا حکم بالعرضن، اینا حاکی از اون حکم به ذات خداوند تبارک و تعالی که ازش تعبیر میکنیم حکم به وجود خارجی. اون وجود خارجی حکم. اون وقت میگوین که بگیم این علم که در موضوع عکس شده شرط برای اون حکم به وجود خارجیه. یعنی شارع میخواد بگه اگر در خارج این حکم بخواد موجود باشه شما باید علم به او داشته باشید. اما اون حکمی که متوقف بر این موضوعه، اون حکم به وجود ذهنی هست، اون حکم به ذاته. این حکمی که علم بر او توقف داره حکم بالعرضه، اون حکم حکم به ذاته. و چون دو طرف دور تغایر پیدا میکنه، یکی میشه حکم به ذات، دیگری میشود حکم بالعرض، دور از بین میره. دور اونجاییست که یا هر دو به ذات باشه یا هر دو بالعرض باشه. اما اگر یکی به ذات بود دیگری بالعرض، دور از بین میره. مرحوم آقای سعد میفرمایند که همین جواب رو در اینجا هم داده میشه. اینجا چیز دیگری غیر از این بیان نیست اصلا. منتها در اونجا، حالا این اضافه رو من دارم عرض میکنم، حالا یه انقلتی هم داریم در فرمایش ایشون. ایشون گویا میخوان که فرمایند که چطور شما وقتی بحث میکنید که آیا علم به حکم در متعلق همان حکم اصل میشود یا نه، میایید به دور تمسک میکنید و اثبات میکنید استحاله او رو. اینجا همینطوره. اینجا جهل در موضوع رفع قرار گرفته. اینجا بحث عدم العلم، جهل در موضوع رفع قرار گرفته. اونجا علم در موضوع وضع حکم، اینجا جهل در موضوع رفع حکم. اونجا میگفتیم که علم اگر در موضوع حکم واقعی قرار بگیرد مستلزم دوره. اینجا به همین میخواد منتهی بشه که اگر جهل در موضوع رفع حکم واقعی به حال قرار بگیره دور لازم میاد. این خلاصه بیان مرحوم سر هست. اینجا این قلتی رو که ما داریم این است که به نظر ما این بیان مرحوم عراقی به اون مطلبی که در باب اهل علم در متعلق خود مطرح کردن بر نمی گرده. و مرحوم آقای سعد می فرمان این دوتا بیان برای مطلب واحده، یعنی این بیان عراقی و اون بیانی که اونجا می کنن، هر دو در می گرده به یک مطلب واحد، به مطلب واحد بر نمی گرده. چرا؟ در اینجا مرحوم عراقی میخواد از این قاعده استفاده کنه که نقیضان فی مرتبت واحده، در اونجا ملاک استحاله دوره، در دو فرقی نمی کنه ما حکم رو واقعی قرار بدیم یا ظاهری. خوب این نکته رو دقت بفرمایید. اگر ما بگیم آقا اخذ علم در متعلق حکم محاله، چه فرقی میکنه بین حکم واقعی و ظاهری؟ اگر آمدیم گفتیم که شارع اگر یه حکم رو بخواد ذکر بکنه، بخواد اخذ علم به همون حکم را در موضوع همون حکم قرار بده، بگیم این محاله. چه این حکم واقعی باشه چه این حکم ظاهری باشه، بین واقعی و ظاهری بودن فرقی نمی کنه. نمیتونیم بگیم اگر واقعی باشه محاله، اگر ظاهری باشه محال نیست. و نظام خود شما اصولی میگوید حکم ظاهری اونیست که جهل به حکم واقعی در موضوع وقت شده، نه جهل به خود او. و الا اگر علم و جهل در حکم ظاهری هم نسبت به خود حکم ظاهری بخواد باشه، این با همون استحاله دور مطرح میشه در اینجا. پس ببینید در دور فرقی نمی کنه که ما حکم به حکم واقعی قرار بدیم یا ظاهری. در اینجا مرحوم محقق عراقی نمیخواد به مسئله دور تمسک بکنه. مرحوم عراقی بخواد به یک قاعده تمسک کنه. این قاعده در حکم واقعی هست، در حکم ظاهری نیست. اجازه بفرمایید. در ما نحنفی مرحوم عراقی میگوید اگر ما حکم واقعی رو بخواییم مرفوع قرار بدیم، این قاعده پیاده نمیشه. برای اینکه مرفوع این رفع نقیضمونه، نقیضان فی مرتبت واحده. اما اگر مرفوع رو حکم ظاهری قرار دادیم، رفع و مرفوع ظاهری فی مرتبت واحده، رفع و مرفوع واقعی فی مرتبت واحده نیست. حکم واقعی به دو مرتبه مقدم بر رفعه، اما مرفوع ظاهری با رفع فی مرتبت واحده، یعنی در عرض یک دیگر نقیضان فی مرتبت واحده. این قاعده رو ما رفت استفاده می کنیم. این قاعده اینجا اثبات می کنه مرفوع حکم واقعی نمی تواند باشه، حکم ظاهری می تونه باشه. اما مسئله استحاله دور، استحاله دور فرقی بین حکم واقعی و ظاهری نمی کنه. اخذ علم به حکم در متعلق اون حکم محاله، چه اون حکم واقعی باشه چه اون حکم ظاهری باشه. بنابراین ما اشکالمون به مرحوم صدر اینه و آقایونم خوب دقت بفرمایید ببینید این اشکال وارده یا نه. حالا انشاءالله عبارت ایشون رو ملاحظه فرمودید. ما نمیتونیم بپذیریم که این دلیل عقلی برگشت میکند به اون دلیل استحاله اخذ علم به حکم در متعلق همون حکم. این یه دلیل دیگه، یه ربطی به اون دلیل اصلا نداره. این یه مطلب دیگریش غیر از اون مطلب. اینجا مرحوم عراقی از قاعده نقیضان فی مرتبت واحده میخواد استفاده کنه و میگوید رفع نقیض وجود اون مرفوع با این رفع باید به مرتبت واحده باشن. مرفوع اگر حکم واقعی قرار بدیم فی مرتبت واحده نیست، اما اگر حکم ظاهری قرار دادیم این فی مرتبت واحده هست. ما همانطوری که بیان اول مرحوم عراقی رو قبول کردیم و اشکال مرحوم شهید صدر رو نپذیرفتیم، به نظر ما این بیان دوم بیان خوبیه. این هم یک بیان عقلی برای اثبات این که رفع در این حدیث رفع ظاهری هست، بیان بسیار تامیه و این اشکالی که ایشون وارد کردن به نظر میرسه که وارد نیست. خب حالا بفرمایید.
حاضرم
اینجا
نفر
بشید
چند تا
دیگه؟
چند تا خب
دور در جای خودش قبول داره. بله دور در یه بحث نه، دور رو در یه بحث دیگه ای نه، اصل بیان دور رو، بیان دور در مسئله اخذ علم به حکم در متعلق خود اون حکم رو همه اصل بیان رو قبول داره. البته جواب ها داده شده، علم اجمالی و علم تفصیلی درست کردن، همین علم به ذات علم به العرض درست کردن، حکم به ذات حکم به العرض، اینا راه های مختلفه. ولی الان اشکال ما اینه که آیشت می فرماین که این بیان دوم عقلی اینجا همون اصلا ما بخواهیم بگیم نه این غیر از اون.
حالا
مرحوم
آقا
رو
قبول دارم،
ببینید نه شما نداره خواهد میخواد دور رو قبول بکنه میخواد نکنه فرقی نمی کنه.
رو میشه
که بلاخره این مکلت بنده خوده یا به حکم واقعی یا حکم ظاهری مکلت دیگه، اول این شما تحقیق شروع شد خودشون رو دارم نداره که سی حکم واقعی داره بسید اینکه از کلین اعتباریه. نه ما که دیروز تشمه ببینید ما اصلا چیزی به نام حکم ظاهری قبول نداریم. چیزی به نام حکم ظاهری قبول نداریم. بله گفتیم اینجا داریم رو مبنای مشهور پیش میاریم، اینجا رو مبنای مشهور که حکم واقعی داریم به حکم ظاهری. الان مخواهیم بگیم ظاهر این رفع در اینجا رفع واقعی یا ظاهری، ولی در اون مبنایی که ما اختیار کردیم این بحث اصلا نباید مطرح کنید در اینجا. خب ما بخواهیم بگیم در اینجا آخر الامر نمیگیم اون حکم واقعی ظاهرن برداشته شده، معنیش نیست که حکم ظاهری الان داریم. نتیجه عرض ما در آخر همین میشه، نه ما بگیم خدا هم آقا اون در زده. میخواهیم بگیم آقا اون حکم واقعی رفع اما لا یعلمون، اون حکم واقعی الان ظاهرن برداشته شده در ذمه شما، آخرش نتیجه همی میشه. چرا؟ نویزا حالا بذار به نتیجه برسیم، ما بذار به نتیجه برسیم. عرض میکنم که اینم بیان دوم مرحوم عراقی که به نظر ما این بیانم تامه. حالا از اینجا در یه روخن بله اگر حکم ظاهری رو قائل شدیم، اگر که حکم ظاهری رو قائل شدیم اینجا رفع و مرفوع در یک مرتبه واحده میشه، یعنی به نفس رفع حکم ظاهری میان، به نفس رفع حکم ظاهری میان وجود احتیاط. نه لزومی نداره شک کنه، نه شک و علم دارش، نه در وجود احتیاط لازمی شک بکنیم. ما شک بکنیم در همون حکم واقعی، شک در حکم واقعی برای ما یه وجود احتیاط ظاهری ممکنه بیاره. اون وقت بعد میگیم که آقا متعلق این رفع به طبق بیان عراقی، طبق بیان مرحوم عراقی متعلق عبارت از همون وجود احتیاط ظاهریه. گفتیم در مرتبه واحده، یعنی شاهد در همین مرتبه شک در حکم واقعی، شاره الان میتونست برای اون وجوب احتیاط رو قرار بده. حالا در همین مرتبه میگه من این وجوب احتیاط رو برداشتم، لذا این حکم ظاهری میشه مرفوع، یعنی وجوب احتیاط. حکم واقعی نمیشه، چون شما تو شک نکنی موردی برای رفت نیست. شک هم در جایست که حکم واقعی باشه، شک در حکم ظاهری معنا نداره. نه، شما شک در حکم واقعی میکنید، درسته؟ این شک باید متأخر از حکم واقعی باشه. بعد از شک در حکم واقعی، اینجا مجاله، بعد از شک، نه قبل از شک، بعد از شک مجاله، یعنی امکان این شعار بیاد احتیاط رو واجب کنه هست، درست؟ همینجا شعار رفع میاره، یعنی وجوب احتیاط قبل از شک نیست، بعد از شکه. اونجا حکم واقعی قبل از شکه. وجوب احتیاط اگر بخواد بیاد کجاست؟ جاش بعد از شک. بعد از شک مقارنه با رفعه، رفع و مرفوع فی مرتبه واحده میشه. شما چی فرمودید آقای حسین؟ یکی از نه ذاتی، یعنی اونی که اول در نفس مولا، حالا اصطلاحی در اینجا داره، مقصودشون از به ذات، یعنی هینم جهد، مقصودشون از بلعرز، یعنی اونی که داره حکایت میکنه، اونی که حکایت از حکم داره میکنه. الان تمام احکامی که داریم ما بیان میکنیم، اون رو هم که وقتی هم از شدیم ما اصلا از خود پیامبر گرفته به بعد، تمام حکایت از حکمه. حالا همه حکایت از حکمه. شارع یک ارزشات احکامی رو خودش مقرر کرده، پیامبر ابلاغ میکنه به عنوان مبلغ پیامبر، حکم رو میاد بیان میکنه. لذا نمیتونیم بگیم اینا خودش حکمه. و لذا یه وقتی این مسئله رو ما عرض کردیم که وقتی پیامبر یا ائمه معصومین، حالا برسه متأخر، میان حکمی رو بیان میکنن، خودشون انشاء نمیکنن، ابتداعا اخبار از یک انشاء، بله یه دائره ای رو خداوند به عنوان فرض النبی قرار داده، در اون دائره پیامبر انشاء میکنه. یه دائره و از اختیارات پیامبر قرار داده به عنوان فرض النبی، انشاء میکنه پیامبر. و اختلاف که آیا این تفویض پیامبر به ائمه شده یا نشده، اما حکم همونیست که در حین جعل شارع متعاله، اون حکمه، حکمه به ذات عبارت از اون حکمه. فرضی یعنی چی؟ یعنی فرضی که در لوح محفوظ هست. نه، موجود به حسد واقعی، اما ما نمیدونیم. حالا شک معنیش همینه. من وقتی شک میکنم که آقا دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه، اگر در لوح محفوظ وجوبش ثبت شده باشه، ولی اگر بدانم که اونجا نیست، که اصلا معنا داره بگه علم و شک که با هم جمع نمیشه. ببینید ما همی رو بگیم، بگیم شک در حکم واقعی جاییست که ما فرض کنیم حکم واقعی در عالم واقع هست، من را شک میکنم و طریقی برای به دست آوردن اون نیست، لذا اون میشه متقدمه بر شک. اما بعد از شک چیه؟ بعد از شک وجوب الاحتیاطه. عرض کردم این نکته در تجوید کلام مرحوم محقق عراقی نکته خوبی و یعنی در تجویدش باید آقا توجه بکنن چرا حکم واقعی در مرتبه رفع نیست. بیان خیلی روشن، حکم واقعی عرض میکنم باید شک در او باشه و حکم ظاهری بعد از شک، رفع بعد از شک. یعنی رفع جاییست که شک باشه، شک جاییست که حکم واقعی باشه. از حکم واقعی به دو مرتبه متقدمه بر رفعه، اما حکم ظاهری چرا در رتبه رفعه؟ این روشنه، برای که شارع اگر بخواد حکم ظاهری به نام وجوب احتیاط رو جعل کنه، بعد از شک باید جعل بکنه و این بعد از شک مقارن با همون امکان رفعه. یعنی بعد از شک شارع قشنگ دو راه داره، دو راه، یکی جعل وجوب احتیاط، یکی رفع وجوب احتیاط. جعل حکم ظاهری، رفع حکم ظاهری. این حکم ظاهری و رفع حکم ظاهری هر دو در یک مرتبه واحده هستند. یه شکی نمیاد نه؟ اصلا ما بحث شکی در حکم ظاهری رو نداریم، ما شکی در حکم واقعی رو داریم. بعد از ببینید خیلی خوب مرحله جعل حکم ظاهری چه زمانیه؟ حالا عرض میکنه شما اگر این رو جواب بدید، اگر شعاره بخواد حکم ظاهری رو جعل کنه چه زمانی جعل میکنه؟ احسن. اگر حالا الان شعاره میتونست بیاد دیگه یجب علیکم الاحتیاط اذا شککتم فی الحکم الواقعی، این یه راه. راه دوم فرموده رفع مالای علم، نه دیگه، بعد از اینکه معنا نداره. ببینید اگر حدیث رفع نبود، اگر وجود احتیاط نبود، میگفتیم آقا شک داریم. اما اگر یکی از این دو نبود که شک معنا نداره دیگه. اگر شعاره بفرمد یجب علیکم الاحتیاط اذا شکلتون به حکم الواقعی، یک. دو، رفع مالا یعلمون، یکی از اینا رو شعاره بیان فرموده. با یکی از اینا تکلیف شما روشن شده یا نشده در مقام اصلاح؟ احتمال رفع هم دیدیم، احتمال رفع هم دیدیم. خیلی خوب، نه 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 فرمایید این رو حدیث رفع که نمیده شکی در حکم ظاهری رو از بین ببره.
ما احتمال وجود
احتیاط میده شکی
تو حدیث رفع
به احتیاط میده، نه ما یعنی الان حدیث رفع نه در فرض شکی در وجود احتیاطه، حدیث رفع در مورد شکی در حکم واقعیه. شما وقتی میگید روح اعمال و یعلمون، یعنی اونی که واقعا شک نسبت به او دارید. چرا؟ در مقام امتحان شعاره میتونه از وجوب احتیاط رو بیاره، یعنی با حدیث رفت شعاره میگه من احتیاط رو واجب نکردم. البته ببینید این نکته رو عرض بکنم، ما قبلا یه بیانی از مرحوم آقای خویی عرض کردیم، اختلاف بین آقایون که آیا حدیث رفع میاد وجوب احتیاط برمیداره یا حدیث رفع میاد یا اون حکم واقعی که الان برای شما مشکوکه ظاهرا نیست و نتیجه نبود ظاهری این است که احتیاط واجب نیست. که قبل از این تعطیلات خب بیان مرحوم آقای بزرگ ارسلین ایشون همین رو گفتن، فرمودن آقا عبارت آخوند هم همینه، حدیث رفت به دلالت مطابقی نمیاد بگه احتیاط واجب نیست، میاد یا اون حکم واقعی که شما شک دارید ظاهرا برداشته شد، وقتی ظاهرا برداشته میشه اثرش و لازمش این است که احتیاط واجب نیست. اما برخی مثل مرحوم محقق عراقی میگن نه، از اول این رفعه، یعنی رفعه وجوب الاحتیاط. حالا این اختلاف رو بگذاریم کنار، میخوایم بگیم که آقا الان سوال اینه وجوب الاحتیاط در مرتبه رفعه یا مقدمه بر رفعه؟ بله مؤخره، نه مقدمه، در مرتبه رفعه. یعنی در یه مرتبه شارع مثل نقیزان که میگیم که آقا در یه مرتبه میشه باشه، در همون مرتبه ممکن بود عدمش. لذا اگر بگیم آقا در این زمان وجود ضروریه، در زمان دیگر عدم ضروریه، اینا نقیزان هم، اینا نقیزان نیستن. اگر در اون زمانی که موجوده بگیم در همون زمانم امکان عدم هست، این عدم و وجود میشه نقیزان. اینجا میگیم آقا در همون زمانی که امکان وجود احتیاط هست رفع هم امکان داره، در همون زمانی که شعار فرمود رفعه به جای رفعه میتونست بگید یتی با علیکم علی احتیاط. حالا تا دنباله مطلب بسند.